درمان که بگیم ضد ویروسه و کاملا موثره نیست. بنابراین درمان‌های ما سیمپتوم درمانی کانزرواتیو، واقعا همون جمله که آقای دکتر فکر کنم مجاهدی بودن یا آقای دکتر بهتر فرمودن، آقا این داروهای گیاهی که شما فرمودید، بله چاره نیست، چه کار باید بکنیم؟ الان در حال حاضر خیلی از درمان‌ها داره با پروتکل‌های متعدد استفاده میشه، واقعا هنوز نتونستیم موفق بشیم یک داروی چویس، یک داروی انتخابی برای درمان کووید 19 پیدا بشه. همین من این سوال رو مشخصا از آقای دکتر گویا که دیروز سوال کردم، گفتم شما پروتکل درمانی مشخصی دارید به ما اعرابید؟ گفتم ولی پیشنهاد میدیم مثلا اکسیژن درمانی خیلی موثره، استفاده از کورتون آنتیکوگولان و عرض کنم خدمت شما این داروهایی هم که رایجه. ببینید یک مدتی مثلا در خیلی از مراکز دانشگاهی خوب می اومدن از فیلتر هموپرفیوژن استفاده میکردن، بحث به هر حال تزریق پلاسما انجام میدادن. بنابراین همه روش ها امتحان شده که ببینیم کدوم یکی میتونیم خیلی مؤثر باشه و انشالله بشه یه پروتکل مشخص برای همه بیماران. تا اینجای کار واقعا نه تو زمینه داروهای طبیعی و نه داروهای گیاهی هنوز داروی مشخصی که تو درمان به هر حال به صورت نت بگیم آقا این دارو مؤثره و استفاده بشه نداریم. حالا بحث شیرین بیانی که خانم دکتر محمد بیگی هم فرمودن تو کشور چین، ولی کشور ما که هنوز نتونسته این رو اثبات بکنه، نیاز به گذشت زمان داره به نظر.
حالا حتی مثلا در مورد واکسن فایزر هم که شرکت فایزر اعلام کرد بهش رسیده، یه چالش خیلی جدی وجود داره برای جابجاییش. و دیشب بود داشتم این مقاله ای رو نگاه میکردم، اعلام شده بود که در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد، منفی 94 درجه فارنهایت باید جابجا بشه و نگهداریش اصلا توی این دماست. اگر دما بیشتر از این باشه، یعنی مثلا بشه منفی 65، احتمالاً ویروس در واقع مقاومت میکنه در برابرش و اینم یه چالش خیلی خیلی جدی و مهمی هستش که وجود داره. آقای بهفر، میخوام در واقع پرسش بعدی رو از حضرت عالی بپرسم و مطرح بکنم. فقط بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو داتا یار و صفحه های اجتماعی ما، رادیو گفتگو داتا افیشیال و گفتگو داتا اجتماعی، ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. چرا این همه در مورد این مسئله در کشور ما در واقع جر و بحث به وجود اومد، بحث شد در موردش، اختلاف نظر وجود داشت؟
من خدمت عرض کردم، حالا با توجه به اون شرایطی که بالاخره استرسی که این بیماری در کشور ایجاد کرده، البته در کل دنیا ایجاد کرده، بنابراین خاصاً مباحث مرتبط هم خیلی داغ‌تر میشه این وضعیتی که وجود داره. قبل از اصلا این موضوع بخواد مطرح بشه، قبل از اینکه این بیماری گریبانگیره، حالا دنیا رو بگیره یا کشور ما رو بگیره، ما در خصوص داروهایی که مرتبط با طب سنتی هست یا اصطلاحا داروهای سنتی، حالا اگر من اجازه بدید عدد و رقم خدمتتون عرض کنم، یعنی خدمتتون عرض کنم 1640 تا تقریبا ما داروی طب سنتی مجوز دادیم و داروهایی که مرتبط با گیاه فرآورده ها یا داروهای طبیعی یا گیاهی بودن هلوش 2570 تا ما دارو مجوز دادیم که خیلیشون هم از تقریبا 170 فرآورده از اول امسال تا الان بوده. هیچ بحث یا موضوع خاصی در این خصوص تا الان مطرح نبوده. خب متاسفانه خدمت رو عرض کردم که ایجاد فضای دو قطبی که ناشی از به نظر بنده ناشی از ناآگاهی نسبت به خود بیماری و ناآگاهی نسبت به این درمان‌هایی که ممکنه ایجاد بشه به وجود اومده و این حالت دو قطبیه باعث شده که یک عده بسیار مخالف، یک عده بسیار موافق این موضوع هستند و بحث از حالت علمی خارج شده. در حال حاضر همه عزیزان هم که تشریف دارن از اساتید بزرگواران هستن، به دقیق اشاره فرمودن که کسی نمیتونه ادعا کنه که داروی ضد کووید رو من ساختم تا الان هر کس ادعا کرده رد شده و تا الان به این ادعای به این مضمون ما در داخل کشور تایید شده نداریم. اما در خصوص کلیم یا ادعاهایی که بر روی داروهایی که حالا دوستمون اشاره فرمودن ارائه شده، اونها ادعا و کلیمشون مبنی بر کمک به بهبود علائم هستش، نه داروی ضد بتا کووید 19. و اگر در، من از همه عزیزانم حالا از اینجا خواهش میکنم، اگر در جای مشاهده فرمودن که همچین ادعایی وجود داره بر روی دارو یا فرآورده‌ای و صراحتا اعلام کرده ضد کووید 19، اعلام بفرمایند. ما از طریق بازرس ها حتما باشون برخورد خواهیم کردون. تا الان اثباتی صورت نگرفته و آن چیزی که تایید شده کمک کننده به رفع علائم مرتبط با کووید 19 بوده. و متاسفانه در اینجا هم برخی ها از این فضایی که حالا گاهن باز میگم متاسفانه بین گروه علمی ما هم صورت گرفته، چه موافق ها چه مخالف های 100%، برخی از میان سوء استفاده میکنند و داروها و مواردی رو بیان میکنند که بیشتر باعث دامن زدن به این وضعیت شده. که ممنون میشدم و میشوم که از جناب عالی و سایر عزیزان که برنامه‌های این چنینی باعث میشه که این هم‌افزایی بیشتری بین کادر پزشکی و افراد مرتبط ایجاد بشه که انشالله بتونیم ما سریعتر بتونیم این موارد یا داروهایی رو وارد بازار کنیم که آلام مردم رو کمتر کنه انشالله.
رادیو گفتگو دات آی آر یا اپلیکیشن ایران صدا، از این دو طریق ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. آقای دکتر مجاهدی، بحثی که باز وجود داره و میشه بهش پرداخت و باید توی این مسئله صحبت بکنیم، یه مقداری خب بدبینی هایی بود که ایجاد شد، یعنی همون ابتدایی که این ویروس منتشر شد یکی اومد گفت نمیدونم مسلمانان مبتلا نمیشوند، یکی دیگه اومد گفتش که نمیدونم روغن بنفشه رو فلان بکنید و این بحثای این مدلی طرح شد. به زعم خودتون آسیب نزد به ماجرا؟
ببینید حوزه سلامت،
اصلا شما طب سنتی رو با طب اسلامی یکی میدونین یا متفاوته؟
من عرض کنم خدمت شما، ببینید حوزه سلامت در طول تاریخ مبتلا به این چالش ها بوده. ما تو کتابای تاریخ پزشکی هم که میبینیم که بعضن عنوان میشه که مثلا اطباء مینالیدن، پزشکان مینالیدن از جهالی که به مردم آموزش های غیر صحیح میدادن یا ادعاهایی داشتن. تاریخ ما پر از اینها و الان هم ما مبتلا به همین موضوع هستیم. ببینید من نمیدونم، باید متولیان حوزه سلامت هم در وزارت بهداشت این را بالاخره کمک بدن، هم در حوزه اعتقادات مردم متولیان حوزه اعتقادات مردم حوزه علمیه جواب بدید. یه عده میان از بعضی از آموزه‌های دینی یا از بعضی از ارزش‌های دینی مردم که مردم خیلی دوست دارن، خیلی قبولش دارن، میان در راستای رسیدن به بعضی از اهداف خودشون، ممکن هم هست دلسوزانه باشه، اینا میان از اونا استفاده میکنن و اون را به اون نام به مردم به جامعه ارائه میدن. جامعه هم چون فردی را در یک لباس خاص میبینه، در یک پوزیشن خاص میبینه، این را خب اعتماد میکنه، میپذیره. و اینجا هم وقتی که کار غیر علمی با سوء استفاده از اعتقادات مردم داده بشه، هم اعتقادات مردم لطمه میخوره، هم سلامت مردم لطمه میخوره. این که مثلا چیزی به نام طب اسلامی ما میبینیم توی یکی دو دهه اخیر مرسوم شده، بنده مقالاتی هم نوشتم، حالا دوستان میتونن مراجعه بکنن. توی منابع طب سنتی ما که بسیاری از اینها حکمایی بودن که علوم دینی را هم تا حدی آموخته بودن و متدین و دین مدار بودن، بعضی از اینها مسئولیت‌های مذهبی داشتن در طول زندگیشون، اینها هیچ اشاره‌ای به بحث به نام طب اسلامی و غیر ذلک نکردن. شاید اول کتابشون 20 30 50 تا منبعی که در تدوین کتابشون از اون منبع استفاده کردن نوشتن، ولی هیچ جا ننوشتن که ما از این کتاب طب اسلامی هم استفاده کردیم. بنابراین این واژه خلق جدیدی داره، یعنی به نوعی جعل شده در یکی دو دهه اخیر. البته ما آموزه‌های ارزشمندی از بزرگان دینمون و اهل بیت داریم که میتونید در حوزه سلامت استفاده کنید، ما بحثی با اون موضوع نداریم. این از این جهت. امروز خب میان و بعضی از روایاتی که حالا منسوب هست به اهل بیت و ممکنم هست در حوزه درمان توصیه هایی کرده باشه، فلان چیز رو اگر بخورید مثلا دل درد نمیگیرید، فلان چیز رو اگر بخورید بیمار نمیشید الی آخر، اینها رو بعضیا اومدن و میگیرن و این را به عنوان یک دستور قطعی و صدور از معصوم به جامعه ارائه میدن، در صورت که از نظر علما خصوصا دانشمندان و کارشناسان تخصصی علم حدیث، احادیثی که از اهل بیت به ما رسیده برای اینکه ما یه دستور کلی ازش استخراج کنیم تو موضوعهایی مثل موضوع حوزه سلامت، اولا میزان و درجه انتصابش به معصوم باید مشخص بشه و این قول را من نقل میکنم از علمای بزرگ حدیث دانشگاه قرآن حدیث قم و بقیه بزرگواران علوم حدیث که بسیاری از روایاتی که در حوزه سلامت، خصوصا روایاتی که نسخه تجویز شده تو اون جمله‌ای که منسوب هست به اهل بیت، در منابع معتبر ما نیومده، در منابع ضعیف اومده، در منابع روایی ضعیف اومده، بنابراین انتصابش به معصوم از نقطه قوی برخوردار نیست و ضعیفه. البته اینجور نیست که بگیم 100% از معصوم منتسب نشده و صادر نشده، باید کار کارشناسی علوم حدیث بشه. بعد از این که کار کارشناسی علوم حدیث شد، درجه انتصابش و میزان وثوق اون حدیث مشخص شد، باید بیاد تو حوزه سلامت تو دانشگاه علوم پزشکی محک تجربی بخوره، آزمون بشه. اگر تو آزمون تجربی هم سربلند بیرون اومد، اونو میتونیم بالاخره به عنوان یک داروی یا توصیه به عموم مردم توصیه کنیم. الان آنچه که تو جامعه هست و داره ترویج میشه به نام معصوم و به نام طب اسلامی، هیچ کدوم از این مراحل طی نکرده. افرادی هم که مدعی این هستن ولو حتی بعضن در لباس روحانیت باشن، اینها اون مسیر کارشناسی علوم حدیث رو اکثرا طی نکردن. بنابراین از دیدگاه منابع طب ایرانی که نوشته شده از منابع مکتوب ما و از دیدگاه علمای معتبر در طول تاریخ شیعه و تاریخ اسلام، ما چیزی به نام طب اسلامی به این معنا که الان دارن رواج میدن نداشتیم. این یه مطلب. در حینی که من تأکید میکنم مجدد برای اینکه از این کلمات سوء استفاده نشه، آموزه‌های فراوانی در حوزه سلامت از آیات قرآن، از روایات منتسب به اهل بیت داریم که میتونه در حوزه سلامت استفاده بشه و انشاءالله بیشتر از پیش به اون توجه بشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که هم من بازم تأکید میکنم، اگر جریانی با واژه‌های ارزشی مردم یا با هر عنوان دیگری بخواهد در هر حوزه سیاه نمایی بکنه، این به نظر میرسه که اهدافی پشت قضیه هست. از اون سمتم اگر جریانی حتی از مراکز علمی بخواهد روند معمول منطقی استفاده از پتانسیل‌های گیاهان دارویی را زیر سوال ببره، اونم باید به این فکر باشیم که پشت صحنه پشت این قضیه است. چون در دنیا همه عزیزان مستحضرن، خصوصا همکاران پزشک که بنده بیشتر میدونه، عزیزانی که بالاخره معلم دانشگاه هستن، استاد دانشگاه هستن، این رو بیش از همه استحضار دارن که الان کشورهای توسعه یافته برنامه‌های مشخص و مدونی در اینتگریتیو مدیسین دارن، یعنی طب تلفیقی اصلا مطرحه دیگه، جبهه‌گیری بین طب جدید و نمیدونم سنتی و اینها مطرح نیست. سازمان جهانی بهداشت هم تاکیدش اینه که شما بیایید بهترین روش‌هایی که ثابت شده مؤثر در کمک به سلامت مردم را به جامعه‌تون ارائه بدید، به شرطی که مستنداتی داشته باشید که این به مردم کمک می‌کنه.
پس این مثلا داروهایی که میگن حالا منتسب می‌کنن به برخی از ائمه اطهار علیهم السلام، از دیدگاه شما پذیرفته نیست؟
نه تنها از دیدگاه ما پذیرفته نیست، بلکه از دیدگاه علمای حدیث اکثر قریب به اتفاق این روایاتی که اینها بهش استناد میکنن و منبع اونها هست که میگن مال یکی از معصومین این تو این هست صادر شده، اون روایات روایات قابل اعتنایی که بشه با قوت بهش اعتنا کرد نیست و روایات ضعیفیست و کار کارشناسی علوم حدیث خودش رو میخواد. متاسفانه این مجرا طی نشده و این بسیار لطمه میزنه به اعتقادات مردم. چرا؟ چون مردم اگر مجاهدی داروی رو تجویز بکنه یا یک سازمان علمی تجویز بکنه، خب مردم اگر جوابی نگرفتن میگن که خب ما جواب نگرفتیم، ما حالا این یک فردی بود که خطا کرد یا توان علمیش کم بود. ولی وقتی که ما به نام یک معصومی که اعتقاد داریم که حرفش هیچ اشکال علمی نداره و حتما درست در میاد، اگر بنده یک داروی به نام یک معصومی خوردم و بالاخره جواب نگرفتم اونچنان که اون تجویز کننده ادعا کرده، من تجویز کننده را زیر سوال نمیبرم. متاسفانه بر اساس پیش فرض های ذهنی خودم اون معصوم را یه جوری زیر سوال میبرم یا اون گفته معصوم رو زیر سوال میبرم. این یک پیش‌فرض ذهنی هر فردیه. بنابراین این بسیار جریان خطرناکی است که این داروها رو با این قاطعیت منسوبش میکنن به اهل بیت.
خیلی متشکرم. باز هم میگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آیار میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. اما خانم دکتر تنساز، الان راجع به این بحثی که مطرح شد دیدگاه شما رو بشنویم.
عرض کنم خدمتتون که همونجور که فرمودن در مورد داروها باید اون مسیر علمی طی بشه و در مورد بعضی از داروهای مورد ادعاها هم الان داره کارآزمایی های بالینی صورت میگیره. برخی مردم هم نظرشون اینه که با استفاده از اینا نتایجی گرفتن. خب قطعا اگر بیا تو مسیر کارآزمایی بالینی و نتایج موثری داشته باشه، حالا نه الزاماً با داروهای منسوب به ائمه با اسامی دیگری، قطعا نتایج اونها منتشر خواهد شد، مقالاتش نوشته خواهد شد و اگر نتایج قابل توجهی هم داشته باشه حتما به ستاد علمی کمیته مقابله با کرونا هم اعلام خواهد شد. نکته قابل توجه بحث پیشگیریه، یعنی همین پیگیری آمار و اعلام مکرر افراد فوت شده، بستری شده و این آمار تکان دهنده ای که مکررن اعلام میشه خودش یه نوع استرسه که تضعیف کننده سیستم ایمنیه. من مؤکدا توصیه میکنم به مردم که سعی بکنن از اخباری که باعث میشه که چرا استرسشون بکنه و مکرر تنش براشون ایجاد بکنه و همین خودش سیستم ایمنیشون رو تضعیف بکنه دوری بکنن. مهمترین نکته‌ای که هست همینجور که همه عزیزان گفتن، ما در مقابل ویروس داروی موثری نداریم. کاری که میتونیم بکنیم کار موثرمون پیشگیره. چه طب سنتی توصیه های خوبی داره تو این زمینه و هم طب نوین هم همینطور. اگر سعی بکنیم که به این توصیه های طب سنتی و طب نوین عمل بکنیم، ان شاء الله تعداد مبتلایان ما خیلی کمتر خواهند شد، تعداد بستری های ما توی مراکز بستری کاهش خواهند پیدا کرد و اگه که حتی اگر فردی هم مبتلا شد انشالله علائم کمتری رو پیدا خواهد کرد، چرا که سیستم ایمنی بهتری خواهد داشت. اگر ما دفاع بدنمون دفاع قوی تری باشه، خب چرا که نتونیم در مقابل، همینطور که خیلی از افراد هم تا حالا مواجهه با ویروس داشتن و مبتلا نشدن یا علائم خیلی خفیفی داشتن و همین چهره های مختلف ویروس هم بخش مهمیش مربوط به پاسخ سیستم ایمنی بدنه. افرادی که پاسخ سیستم ایمنی قوی تری دارن علائم کمتری رو تجربه میکنن و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف تری دارن علائم بسیار بسیار زیادی رو تجربه میکنن. پس سعی بکنیم که از این پتانسیل بدون اون دعواها، بدون اون تفرقه ها، از این پتانسیل استفاده بکنیم، هم افزایی داشته باشیم و ان شاء الله کمک بکنیم که مردم این بحران رو خیلی سریعتر پشت سر بذارن.
آقای دکتر پاکمهر، خیلی از افراد هستن که ناقل خاموشن. اینها رو باید چیکار بکنیم؟
ببینید، من در ابتدا صحبتم یه اشاره کردم که ویروسی که خب امروز ما باش درگیر هستیم با اون ویروس بهمن و اسفند سال گذشته کاملا متفاوته. نه اینکه میگم کاملا 100%، واقعا ژنومش تغییر کرده. امروز ما معتقد هستیم که هم شدت بیماریزایی این ویروس نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، هم میزان شیوعش. پس بنابراین این آمارا که میره بالا طبیعیه و بنابراین وقتی که میزان شیوعش و شدت بیماری افزایش پیدا کنه، هم انتظار میزان سرایت و ابتلا و هم فوتی هامون باید افزایش پیدا بکنه. در رابطه با بحث این ویروس، خب همه دوستان اطمینان دارن که واقعا درمان مؤثر و چویسی هنوز ما نداریم، یه داروی مؤثر که واقعا بتونه مؤثر واقع بشه و این ویروس رو نابود بکنه. از طرف دیگه هم بحث واکسن هم حرف زیاده. حالا اون شرکت آمریکایی که اشاره کرده واکسن من تا 95% میتونه ایمنی ایجاد بکنه،
مدرنا
حرف واقعا هنوز باید در عمل ببینیم. اتفاقا دیروز توی به اصطلاح کمیسیون روی این موضوع خیلی هم بحث شد. چطور میشه وقتی که فردی برای بار اول و حتی بار دوم و بار سوم الان به این ویروس مبتلا شده، حالا شاید بار دوم سوم ابتلا مجدد باشه و شاید هم ریلپس باشه، نمیدونیم. اما اون چی که مهمه، فرد یک بار، دو بار و حتی بار سوم مبتلا شده، یعنی فردی که مبتلا شده، تست پی سی آرش مثبت شده، درمان شده و نهایتاً بعد از مدتی دوباره مبتلا شده، یعنی این ویروس نتونسته ایمنی در بدن فرد ایجاد بکنه، سیستم ایمنی نتونسته و
بدن رو مسموم بکنه. حالا این واکسن چقدر موثره، چطوری میتونه فرد رو در مقابل ویروس ایمن بکنه؟ تو بحث واکسن هم مشابه همین داروهایی که خیلی ادعا کردن، واکسن هم به همین صورته. چه بسا که کشور روسیه هم که مدت دیوریشن ایمنی ناشی از واکسن رو 79 روز اعلام کردن، بعدها هم باز متوجه شدن که خیر این مدت هم حتی تا 45 روز بیشتر نیست. بنابراین ببینید، تنها راه مقابله با این نوع ویروسی که نه درمان قطعی داره نه قابل پیشگیری به واسطه واکسن هست، واقعا باید بهداشت محور حرکت کنیم. راهی نداریم. اگه ما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، بهداشت محور حرکت کنیم، درمان محور باید گام بعدی ما باشه. دلیلی که امروز شما می‌بینید میزان سرایت و ابتلا بالا و از طرف دیگه فوتی‌ها بالا، این برمیگرده به گذشته ما که ما نتونستیم تو بحث بهداشت محور خوب موفق عمل بکنیم.
به خاطر تصمیم‌های غلطی بود که گرفتیم های دکتر پاکمهر، تعارف نداشته باشیم با هم. میگم به خاطر تصمیم‌های غلطی بود که ما گرفتیم. کنکور رو برگزار کردیم، مدرسه ها رو باز کردیم، نمیدونم جاده ها رو نبستیم، مردم مسافرتشون رو رفتن، توی مراسم عزاداری بعضیا بودن که پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکردن. از اون طرف وضع قانون‌های ما، وضع مواردی که اتفاق افتاد خیلی پیشگیرانه نبود، این که ساعت 6 بعد از ظهر مثلا مغازه ها بسته بشه. الان من نمیدونم این خبره رو من نمیتونم تایید بکنم نه تکذیب بکنم، اما یک سری از دوستان خبرنگار دارن مینویسن که این طرح تردد شبانه 9 شب تا 4 صبح که قرار بود از شنبه اجرا بشه، اونم گویا لغو شده. من اینو نمیدونم، شاید هم لغو نشده باشه، ولی یه سری از دوستان خبرنگار دیدم نوشتن. و حالا مثلا همین 9 شب تا 4 صبح درسته میتونه از یه سری از در واقع مهمانی ها و دور همی های خانوادگی و دوستانه و از این جور موارد پیشگیری بکنه، اما واقعیتش اینه که برای ایران ما که زیست شبانه ندارن مردم، 9 شب تا 4 صبح عملا خیلی مفهوم پیدا نمیکنه. این در واقع استناد شده به اینکه مثلا فرانسه هم این کارو کرده. خب فرانسه زیست شبانه داره، پاریس زیست شبانه داره، ولی تهران زیست شبانه نداره. و این از اون مواردی هستش که واقعا تصمیم هایی که گرفته شده، میگم مثلا حالا توی اون حوزه دیدارهای خانوادگی و مهمونی ها و دور همیا میتونه مفید باشه، ولی این طرفش واقعا خب جایی که زیست شبانه نداره خیلی هم مفهوم پیدا نمیکنه. نکته پایانی حضرت عالی رو بشنویم آقای دکتر.
بله، ببینید، تنها راه کاهش فوتی هامون، تنها راه کاهش ابتلایمون، اگه بتونیم واقعا بیماری رو کنترل بکنیم، اینه که زنجیره انتقال رو بشکنیم، زنجیره سرایت بیماری رو بشکنیم، بیشترین توجهمون رو ببریم به سمت بهداشت محور. بحث قرنطینه یکی از بحث بهداشت محور ماست.
بله.
یعنی ما بتونیم به افراد جامعه جوری در حقیقت همراهی اونها رو داشته باشیم با تصمیمات خوب مسئولین که واقعا در خونه بمونیم، سفر نریم، اگه بر حسب ضرورت هم بیرون رفتیم این ماسک رو هم بزنیم.
باید.
اگه ما با این شعار محوری، حالا به صورت قرنطینه، اگه میخواد یه سری دستگاه و عرصه‌های خدماتی میخواد خدمات بده، پروتکل‌های بهداشتی رعایت بکنه، حد دیگه تجمع اصلا نداشته باشید، این مثال‌هایی که شما فرمودید عیناً باعث سرایت و شیوع بیماری میشه. برگزاری مجالس، چه میخواد عروسی باشه، چه میخواد عزا باشه،
بله،
و همچنین تجمعات خانگی، همه اینا در انتقال بیماری و شیوع بیماری و تلفات میره آمارش بالا.
بله.
امروز ما بیشترین اطلاع رو به صورت گروهی و خانوادگی داریم.
بله.
یعنی مرتب من که نماینده هستم تماس میگیرم، گاهی یه نفر مبتلا خودش میگه تو خونه ما 7 نفر،
خیلی ممنون،
همه مبتلا هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر پاکی.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما آقای دکتر بهفر، از شما هم سپاسگزارم آقای دکتر مجاهدی. ممنون، متشکرم خانم دکتر تنساز، از شما هم ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اول دفتر به نام ایزد دانا، سانه و پروردگار حی و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم. انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. هفته بسیج رو به همه بسیجیان دلاور تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم.
بسیج صرفا یه حرکت احساسی نیست. بسیج متکیز به دانستن و فهمیدن، متکیز به بصیرت. از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، قاسم حبیب‌زاده هستم، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین. خب ابتدای عام تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو خدمت همه بسیجیان و دلاور مردان این کشور. این هفته رو تبریک میگم. همگان شاهد جانفشانی ها و جانبازی ها و فداکاری های بسیجیان این کشور در صحنه جنگ و دفاع مقدس بودند. 8 سال جنگ هم با جانفشانی های این عزیزان، با پیروزی و سرفرازی نهایی ایران اسلامی به پایان رسید. اما بعد از اون بازسازی خرابی های جنگ، کارهایی که از اول انقلاب برای محرومیت زدائی خصوصا در مناطق دوردست شروع شده بود که با جنگ در واقع وقفهی در اونا ایجاد شده بود، همین بسیجان در قالبهای دیگه وارد عرصه کار شدند و در این اواخر در قالب گروه های جهادی و محرومیت زدائی به مناطق مختلف کشور اعزام شدند و اون کارهایی که در دهه اول انقلاب شروع کرده بودند اصل نو دوباره اونا رو دست گرفتن و دست به اقدامات اساسی در این حوزه زدن. هرگاه هم که مسئولین مختلف خصوصا دولت نیاز به بسیج امکانات برای انجام یک امر بزرگ مانند واکسیناسیون اطفال یا درختکاری یا واکسن طیور و امثال هم نیاز پیدا می‌کرد، باز همین بسیجیان بودن که با حضور خودشون در صحنه‌های مختلف به کمک دولت شتافتند. در حوزه های دیگه مثل حوزه های فرهنگی، حوزه های گرامی داشت یاد شهدا و قهرمانان این کشور که در قالب یادواره های شهدا در مساجد و در پایگاه های بسیج داره برگزار میشه، همگان شاهد ادامه عطر شهدا و روحیه جهاد و شهادت در کشور هستند که همه این امور رو بچه های بسیج، جوانان بسیجی در قالب های مختلف دارن اینها رو انجام میدن. در حوزه های اجتماعی که الان در برخی از نقاط آسیب پذیر الان بسیج حضور پیدا میکنه با خدماتی که ارائه میده، هم از خدمات مادی هم از خدمات مشاوری در جهت کاهش آسیب های اجتماعی قدم بر میداره. و نکته آخری هم که میخوام عرض بکنم، در حوزه سیاسی خصوصا در ایام انتخابات با جلب مشارکت حد اکثری، تبیین ویژگی های نماینده تراز نظام اسلامی، تراز نظام انقلابی فعالیت میکنه تا همان فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای حضور حد اکثری مردم در پای صندوق های رای باشه. بسیجیان در این حوزه هم ورود میکنن و با تبیین ویژگی های مجلس تراز اسلامی برای جلب مشارکت مردم اقدام میکنم. من از همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم و همگی رو به خدای بزرگ.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل اون خانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست،
مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشه.
باز هم تبریک میگیم هفته بسیج رو به همه بسیجیان دلاور و دریادل کشور عزیزمون ایران. انشالله که همیشه ایام به کامشون باشه. دوستان خوب من، با شما هستیم با رادیو گفتگو و میریم که اولین برنامه امروزمون رو آغاز بکنیم. گفتگوی اقتصادی با موضوع حمایت‌های غذایی در مسیر رفع موانع اقتصادی و بازگشت انبار